بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و بالجمله اللزوم الحاصل من الشرط لما یشترطانه من الشروط الجایزه لیس من باب تحلیل حرام او تحریم حلال او ایجاب جایز علی سبیل القاعده بل الذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه وهذا الحكم إذن من جعل الشارع تقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب حكم كلي شرعي وحصوله ليس من جانب شرطنا حتی یکون من باب تحلیل الحرام و عکسه بل انما هو صادر من الشارع انتها کلامه رفع مقامه ولی نظر فی مواضع من کلامه مجاله. مرحوم مرزای قومی در توضیح استثناء روایت الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن ایشون فرمود تحلیل حرام و تحریم حلال در صورتی است که با شرط یک قاعده کلی و یک قانون کلی که انت جلب کنند و الا مثلا دیروز مثال شرط کردیم اگه زن با شوهرش در ضمن عقد نکاح شرط میکنه میگه به شرط میگه اصلا زن نگیری، این شرطی است محرم حلال به طور عموم و برای همیشگی در تمامی افراد در تمامی ازمان و در تمامی مکان زن گرفتن را بر مرد حرام کرد، این محرم حلاله. یعنی کنه با شرط با وجوب وفا به شرط یه قانون جدیدی برای مرد کنه یه قانون جدیدی ابداع شد، این شد محرم حلال. اما اگه بگه با فلون زن ازدواج نکنی این تحریم حلال نیست، شرط واجب الوفا هم هست، از وجوب وفا به شرط حلال بر این حرام. نمیگن که زن گرفتن بر این مرد حرام شد، میگن فلان زن را گرفتن حرام شد. فرق است بین این که بگن زن گرفتن حرامه بگن فلان زن را گرفتن حرامه. تجار مدید فلان زن را گرفتن حرامه یه قانون کلی نیست در مقابل قانون الهی. بعد در دست امروز گرچه به عقیده بعد محشین این بالجمله اجمال مطالب قبلی نیست، این یه مطلب دیگری است، ولی میشه گفت که همین اجمال مطالبی است که قبلا تفصیلا بیان کرده بود. مرحوم میرزا قومی فرمود خلاصه این است که لزومی که حاصل از شرطه، مراد از لزوم یعنی لزومی عمل به شرط، وجوبی وفا به شرط، این لزوم عمل به شرط وجوب وفا به شرط لما یشترطانه من الشروط الجایزه، این که واجب وفا بکنن به شرطشون در اون مواردی که شرطشون از شروط جایزه باشه، یعنی بر شروط جایزه وفا کردن به شرط واجبه، این لزوم وفا به شرط در موارد شروط جایزه لیس همین باب تحلیله، این تحلیله حرام یا تحریم حلال یا ایجاب امر غیر واجب نیست، بگیم غیر واجب را واجب کرده یا حرام را حلال کرده یا حلال را حرام کرده، در اون مواردی که وفا به شرط واجبه در اون موارد، موارد موارد شروط جایزه است و در موارد شروط جایزه وفا به شرط تجار مدید تحلیل حرام. چرا ایشون می‌فرمایند این علا سبیل القاعده نیست، شروط جایزه در همه موارد است که به عنوان کلی نباشه، به عنوان کلی و به عنوان عموم نباشه شرط جایزه، شرط جایز باشه وفا به شرط واجبه، از وجوب وفا قاعده. مثلا اگه زن شرط بکند فلان زن را نگیری وفا به این شرط واجبه، از وجوب وفا بشه یه قانون کلی لازم نیامد که مطلقا زن گرفتن که به این مرد حرام نشود، تا شما بگی زن گرفتن را خدا حلال کرده این با شرط زن گرفتن، زن گرفتن حرام نشده، بلکه با زنی بالخصوص ازدواج کردن حرام شده، چون به عنوان قاعده کلیه نیست، لذا تحلیل حرام و تحریم حلال نیست. بلکه اگه ما جمیع موارد وجوب وفا به شرط را ملاحظه بکنیم، در همه موارد تجربه مدید، بلی این وجوب عمل به شرط، به شرط عمل کردن واجبه، خودش یه حکم کلی است و این حکم کلی هم از جانب شارع، شارع برای ما در موارد شروط جایزه وفا به شرط را شارع برای ما چکار کرده؟ وفا به شرط را شارع به دلیل المومنند شروطیم واجب کرده. این تمام شد. نه اینکه موضوع بحث ما در بیان شرایطی است که در صحت شرط معتبره، منتها شرط رابش یه خود طول کشید، شرط خامس در صحت شرط واقع در متن عقد، شرطی که در متن عقد واقع بشه وقتی صحیحه واجب این شرط پنجم باشه. شرط پنجم در صحت شروط این است که شرط منافی با مقتضای عقد نباشه، با مقتضای عقد، العقد المشروط فی، منافات با مقتضای او نداشته باشه. خب و الا لم یسی، اگه شرط منافات با مقتضای عقد داشته باشه صحیح نمیشه. مثلا کسی در ضمن به شرط میکنه، میگه میفروشم به شرط اینکه اصلا تصرف نکنی در مبی، به شرط عدم تصرف. یا زنی در عقد نکاح شرط میکنه، میگه بله من راضی به ازدواج هستم، به شرط اینکه اصلا استمتاع نکنی، حتی استمتاع نظر بهم نگاه هم نکنی. این یه شرطی است که منافات باطنی داره با مقتضای عقد. میفروشن به شرط اینکه اصلا تصرف نکنی، این منافات با مقتضای عقد البیع داره. عقد البیع تملیک، تملیک به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، در بعد از تحقق بیع انسان مسلط بر تصرفه، تدور مده تسلط بر اموال داره. بگن میفروشن به شرط اینکه اصلا تصرف نکنی، این شرط مخالف با چیه؟ مخالف با مقتضای عقد. وقتی که مخالف با مقتضای عقد، این شرط واجب الوفا نیست. چرا واجب الوفا نیست؟ به چه دلیل؟ به دو دلیل. شرط منافی با مقتضای عقد به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول این است که اگر شرط با مقتضای عقد منافات داشته باشه، قهرن تنافی پیدا میشه ما بین مقتضای عقد، اون عقدی که در اون شرط شده، تنافی واقع میشه ما بین اون عقدی که این شرط منافی مقتضا در اون ذکر شده، تنافی حاصل میشه ما بین مقتضای این عقد و ما بین این شرط موجود. مثلا اگه در ضمن به شرط بکند میفروشن بشن که اصلا تصرف نکنی، ما بین این شرط که عدم تصرفه، عدم انتفاعه، ما بین این و ما بین مقتضای عقد البیع تنافی حاصل میشه. مقتضای عقد البیع چون تملیک ملکیت از آثارش جواب تصرفه، عقد بیع اگه صحیح باشه مقتضاش این است که تصرف بر مالک جایزه. شرط هم این است که به شرط عدم تصرف بفروشه، شرط هم این است که تصرف نکنه، قهرن مقتضای عقد البیع مقتضاش تجویز میکنه تصرف را، المؤمنوننده شروطی منع میکنه تصرف را. قهرم ما بین مقتضای عقدی که این شرط در واقع شده، ما بین مقتضای او و ما بین این شرط منافات حاصل میشه. چرا؟ مقتضای عقد در کردم، مقتضای عقد معناست اینه که این اثر از عقد البیع متخلف نمیشه، یعنی جواز تصرف از عقد البیع متخلف نمیشه، تصرف بر تو جایزه به مقتضای عقد البیع. شرط هم الزام میکنه عدم تحقق این اثر را، میگه نه این اثر باید محقق نباشه، اثر بیع که همین جواز تصرفه، جواز تصرف باید محقق نباشه. پس شرط میگه نباید تصرف بکنی، عقد البیع میگه باید تصرف بکنی، تصرف جایزه، دهرم منافات حاصل میشه. منافات کاسه شد محاله، هم عقد و هم شرط، عقدی که مقید به این شرط، شرط عدم انتفاع، محال میشه انسان وفا بکنه به این عقدی که در اون شرط عدم تصرف شده، هم به عقد وفا بکند هم به شرطش وفا بکند، هم به عقدش وفا بکند تصرف بکند، هم به شرطش وفا بکند تصرف نکند. وفا به عقد وفا به شرط، وفا به هر دو محال میشه. محال شد قهرن، یا هر دو ساقط میشه، هم عقد باطل میشه هم شرط، هر دو ساقط میشه، پس ضمناً شرط صحیح نشد. عقد که ساقط میشه قهرن، ضمناً شرط حاصل نشد. یا در این صورت ممکنه بگیم شرط ساقط میشه، عقد ساقط نمیشه. جانب عقد مقدم بر جانب شرطه. چرا؟ در صورت تعارض و تنافی شرط ساقط بشه عقد نشه، برای اینکه عقد مطبوع شرط تابع شرط در ضمن عقده. در صورت تنافی که امر دائره مطبوع ساقط بشه یا تابع ساقط بشه، کدوم باید ساقط بشه؟ باید تابع دنباله رو ساقط بشه، اصل باید بمونه. تطور مدید علا کلت تقدم، چه هر دو ساقط بشه، چه عقد بموند و شرط ساقط بشه، پس شرط صحیح نشد. این دلیل اول بود که شرط منافی مقتضا عقد صحیح نیست و باطله. میدونم جواز با چیز با وجود منافت داره دیگه، بده تا جوازی که به معنای تساوی طرفه اینا، اون که میگن کل واجب این زاید، جواز اونجا به معنای عمه، اما جواز متساوی طرفه با الزامی که یه طرفش ترک جایز نیست منافعان نداره. تجربه بودید دلیل ثانی که اقامه شده اینه، میگن شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشه این شرط مخالف کتاب سنته، قهرن داخل مستثنا میشه در اون احادیث شروط که الا شرطی که فی ما خالف الکتاب و سنه. بله شرط واجب الوفاست در غیر اون مواردی که مخالف کتاب سنت باشه. شرطی که منافات با مقتضا عقد داشته باشه منافات با کتاب سنت داره. چطور منافات با کتاب سنت داره؟ برای اینکه کتاب و سنت دلالت کردن برای اینکه این عقد از این مقتضا متخلف نمیشه. مثلا کتاب و سنت احل الله البیع اخبار، احل الله البیع میگه که همه تصرفات بعد از بیع حلاله. این کتاب که دلالت میکنه این اثر جواب تصرف از عقد البیع متخلف نمیشه، جدا نمیشه، قهرن شرط تخلف، شرط تخلف یعنی شرط بکنه که هیچ تصرف نکنی، قهرن این شرط عدم تصرف در ضمن بیع منافات دارد با کتاب سنتی که بر عقد البیع این اثر جواب تصرف را مترتب کرده و گفته است که عقد البیع از جواب تصرف جدا نمیشه. کسی که مالی را خرید میتوند تصرف بکنه، کسی که زنی را گرفت میتوند استمتاع بکنه. تدور مدید پس شرط عدم استمتاع مطلقا با کتاب سنت چیه؟ با کتاب سنت مخالفه. مخالف کتاب سنت که باشه، این دیگه مرحوم شیخ اشاره به کبرا نفرمودن، این بیان صغراست. یعنی شرط منافی مقتضای عقد مخالف نیل کتاب و سنت، اون کتاب سنتی که دلالت کردن بر عدم تخلف این عقد از این اصل. مخالف کتاب سنت که شد فی ما خالف الکتاب و سنت، استثناء در اخبار شروع شامل این شرط هم میشه. تدوان بوده هر شرط واجب الوفا است، مگر شرطی که مخالف کتاب سنت باشه. پس شرط مخالف کتاب سنت واجب الوفا نیست، صحیح نیست. اینم دلیل ثانی. تدوان بوده بله بر عدم صحت شرطی که منافات با مقتضا عقد داشته باشه. تدوان بوده الناس مسلطون علی اموالهم اهل الله، دلالت میکنن بر جواب تصرفی مترتب بر بی. شرط عدم تصرف منافات با الناس مسلطون علی اموالهم داره، منافات با اهل الالبی دارد و منافات با بقیه ادله که دلالت میکنن بر جواز تصرف در مبیع. انسان بعد از بیع تصرف کنه جایده. خب یکی در اینجا یه ادعا میکنه، میگه ما میگیم عقد مقتضی این اثر بود، عقد مقتضی جواز تصرف بود، در صورتی که شرط عدم نباشه، وقتی که عدم تصرف شرط شد عقد اقتضاء زواد تصرف را از دست میده. عقد مقتضی زواد تصرف نیست. تا ما بین مقتضای عقد و مقتضای شرط تنافی و تعارض پیدا بشه. برای توضیح عرض میکنم، فرض کنید عقد البیع، اینا چه خونده اید، عقد البیع اقتضا میکنه نقد بودن ثمن را، ولی عقد البیع اقتضا میکنه نقد بودن ثمن را در صورتی که شرط نسیه نباشه. اما اگر مشتری در ضمن به شرط نسیه بکند، بگرد میخرم به شرط که پولش را بعد از یک ماه بعد از دو ماه بدم، اینا شما میگید این شرط نسیه منافات با مقتضای عقده؟ نه، عقد البیع اقتضاء نقد بودن را میکرد در صورتی که عدم نقد در اون شرط نباشه، نسیه بودن در اون شرط نباشه، به طوری که شرط نسیه منافات با مقتضا عقد نداره. شرط عدم جواد تصرف، شرط عدم تصرف هم منافات با مقتضا عقد نداره. عقد اقتضا میکرد جواد تصرف را در صورتی که شرط عدم جواد تصرف نشده باشه، ولی وقتی که شرط کردن عدم تصرف را، عقد که مقتضی جواد تصرف نیست تا تنافی پیدا بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرف خروج از محل کلام، این حرف خارج شدن از محل کلام. یعنی چه خارج شدن از محل کلام؟ محل کلام ما در اون مقتضای عقده مطلق العقد اون اقتضا را داره، مطلق نه عقد المطلق. تارتن مطلق العقد یک اثری را اقتضا میکنه، تارتن عقد مطلق. در نقد و نسیه اطلاق عقد مقتضی نقد بودنه، نه مطلق عقد البیع. مطلق عقد البیع یعنی مطلقا عقد بیع، چی شرط نسیه بکنی نکنی عقد بیع اقتضا بکنه نقد بودن ثمن را، مطلق عقد اقتضا نمی کنه، اطلاق عقد اقتضا می کنه. یعنی اگر عقد قیدی نداشته باشه، شرطی از نظر نقد نسیه بودن شرطی نداشته باشه، بدون شرط باشه، عقد اگر مطلق باشه اقتضا نقد بودن می کنه. محل کلام ما در اون آثار بیست که مطلق عقد و طبیعت ساریه فی کل فرد من العقد این اثر را داره. جواد تصرف در مبی اثر مطلق عقده، نه اثر اطلاق عقد. تا ترجمه بودید اگر عقد مطلق شد تصرف جایز باشه، اگه مقید شد مشروط به عدم تصرف شد دیگه مقتضی جواد تصرف نباشه. اینطور نیست. مطلق محل کلام ما در اون مقتضای عقد، در اون آثار مترتب بر عقد است که مطلق العقد اون اثر را اقتضا میکنه. مطلق عقد نکاح اقتضای جواد استمتاع را میکنه، نه نکاح مطلق. یعنی اگه نکاح مطلق شد استمتاع جوازه، اگه زن شد که اصلا به منم نگاه هم نکنی دیگه محرمیت هم حتی اصلا نگاه هم نکنه. این اقتضای مطلق عقده، نه اقتضای عقد مطلق. پس این حرف که عقد وقتی مقتضی بود که مطلق باشه، حالا که مقید شد، نه، این خروج از محل کلامه. خب این که تمام شد، بعدیشون میفرمایند با همه این ادله که ما برای عدم صحت شرط منافی مقتضا عقد را بیان کردیم، ما تحقق الاجماع علی بطلان هذا الشرط، این شرط اجماعی است که باطل. کدوم شرط؟ شرط منافی با مقتضا عقد. خب حالا بازم نوبه رسید به اشکالات مثل بحث قبلی. عیناً ندیر بحث قبلی است که شرط باید مخالف کتاب سنت نباشه، مراد از کتاب سنت، مراد از حکم کدوم حکمه. حالا اون فلا اشکالتی اصل حکم، در اصل حکم مراد از اصل حکم در کبرای قضیه، یعنی شرط منافی با مقتضای عقد باطله، جای چانه زدن، حرف زدن، اشکال کردن، احدی در این اشکال ندارد. بل اجماع شرط منافی با مقتضای عقد باطله، این هیچ محل اشکال نیست. ولی اشکال میدونی کجاست؟ اشکال در این است که شما از کجا تشخیص میدید این اثر اثر مطلق بیعه یا اثر بیع مطلق. مطلق بیع اثرش اینه یا اطلاق بیع اثرش اینه؟ یعنی اگه مطلق باشه این اثر را داره، اگه مطلق نباشه این اثر را نداره. دیگه مطلق نباشه اثر را نداره، دیگه منافاتی نیست. در تشخیص این که آیا این اثر عقد از اون آثارش که لا یتخلف عن مطلق العقد، از مطلق عقد قابل تخلف نیست، شرط خلاف منافات با مقتضا عقد داره. تجار بودید و اینا شما تشخیص بدید و تمیز بدید از اون آثاری که با شرط قابل تخلفه. تشخیص این و تمیز این در غایت اشکاله. البته اینا میدونیم که در بعضی از مواردشو میگه در بعضی از موارد پر واضحه شرط منافات با مقتضا عقد داره. چرا؟ اثر یک اثری است که در نظر عرف مقدم عقده، عقد با این اثر قائمه. اگه این اثر باشه عقد هست در نظر عرف، اگه این اثر نباشه عقد نیست. اثر از آثار مقدمه عقده در نظر عرف. مثل چی؟ مثل همین که جواد تصرف کسی بگد میفروشن بشن که هیچ تصرف نکنی، در نظر عرف نفی همه تصرف با عقد البیع منافات نداره، منافات داره. بیع خریدن مال در نظر قوامش باشه، قوامش با تصرفه. کسی مالی را بخره تصرف نکنه مثل کسی مالک نیست، مالکیت قوامش با تصرفه. پس اگه در متن بیع مشتری یا بای شرط بکند عدم تصرف را، این پر واضح هست که عدم تصرف شرط منافی با مقتضای عقد. جواد تصرف از آثار مطلق عقد البیع، نه از آثار عقد مطلق، نه از آثار اطلاق. یا مثلا غرض اصلی فرض کنید مقدمم نباشه، غرض اصلی از این عقد، غرض اصلی رسیدن به این اثر، رسیدن به این نتیجه است. غرض اصلی اینه. اگه شرط عدم او را بکنن میگن منافات با مقتضای عقد داره. مثل چی؟ به طور که کردن مثلا زن با شوهر یا شوهر با زن شرط بکند عدم استمتاع را حتی بین نظر. قوام عقد نکاح با استمتاع یا قوامش هم نباشه، غرض از ازدواج خلاصه ولو فی الجمله استمتاعه. خب پس اگه در عقد نکاح شرط عدم استمتاع بکنند ولو بین نظر، این پر واضح هست که این شرط منافی با مقتضا عقده. ما مواردی داریم میدونیم این اثر لا یتخلف عن مطلق العقد، در اونجا شرط منافی منافات با مقتضا عقد داره. ولی در کثیری از مواضع شبهه وجود داره، آیا این شرط منافات با مقتضا عقد داره تا باطل بشه یا منافات با مقتضا عقد نداره. به بیان دیگر این اثر اثر مطلق عقده تا شرط خلاف منافات با مقتضا عقد پیدا بکنه، یا از آثار اطلاق عقد و از آثار عقد مطلق تا شرط خلافش منافات نداشته باشه. در کثیر از موارد شبهه و اشکال وجود داره. مخصوصا ملاحظه میکنیم میبینیم در بعضی از مقامات اتفاقی این شرط جایزه. نظیر همین شرط را، نظیرش را در یه جای دیگه میبینیم اتفاقی است که جایز نیست، با اینکه از نظر مقتضای عقل میبینیم هر دو یکیه. یکی اتفاقی جایزه، یکی اتفاقی است که جایز نیست. مثلا لذا فرق پید قائل شدن ما بین اینا خیلی مشکل. مثلا معروف در ما بین علما این است که اگر در ضمن بیع بایه مشتری را من از بیع بکند بگرد میفروشم به تو به شرط این که هیچ وقت نفروشی، برای همیشه اگه نگرش بداری نفروشه، به شرط عدم بیع میفروشه، میگه میفروشم به شرط این کتابه، مثلا میخواد در بله پیش خدمتی یا عالمی باشه، میگه آقا بهت میفروشم به شرط اینو نفروشی ها. معروف این است که این عدم جواز بیع از بیع شرطیست منافات با مقتضای عقد، این شرط باطله، این شرط صحیح نیست. یا اگه من از هبه بکند بگرد میفروشم به شرط اینا به کسی نبخشی، میگن باطله. ولی از این طرف اگه شرط بکند بگرد میفروشم به شرط که بلا فاصله تا خریدی آزادش بکنی، یا به تا خریدی وقت بکنی، به من به اولاد من وقت بکنی، میگن شرط وقت در زمین بی صحیحه، شرطی که در زمین بی صحیحه. از اون طرف شرط عدم بی باطله. در حالتی که عدم بی با اتق با شرط اتق چه فرق داره؟ الناس مسلطون علی بی تملیکه، تملیک الناس مسلطون علی اموالهم را داره، مردم به مالش مسلطه، اگه خواست بفروشه میفروشه، اگه خواست آزاد بکنه میکنه، نکنه نمیکنه. چطور شرط آزادی سلبی اختیار از مشتری راجع به عتق سلب اختیار از اون سعیه، میگم باید آزاد بکنی، یعنی اختیار نداری آزاد کردی بکنی نکرد، باید آزاد بکنی، سلب اختیار دنده میگن سعیه، ولی سلب اختیار از ده میگن سعی نیست. اگه بگم میفروشم بشن هیچ وقت نفروشی، میگن این سعی نیست. ما ببینیم اون اتفاق بر جواد، این یک اتفاق بر عدم جواد، اون وقت فرق ما بین این دو خیلی مشکل میشه. بعضی آمدن به تکلف خواستن یه فرق قائل بشن، میگن شرط اتقا منافات با مختزای عقد داره. اگه با یه شرط بمونم بگم بفروشی ببخشید آزادش بکنی، این منافات با مختزای عقد داره، ولی چون شاره جانب اتقا غلبه داده، قائل به تقلیبه، غلبه داده یعنی دلش میخواد این مثلا عبید و ایما به اسباب و وسایل و حیل آزاد بشن، لذا میبینی برای جدن اسلام در گردن این رقا یه بله یه حق بزرگی داره، تا کسی گناه کرد ولی مثلا اتقی رقبه را برو واجب کرد از باب کفاره، اینقدر ثواب و فضیلت برای اتقی رقبه بیان کرد تا مسلمان ها به تدریج این عبید ایمایی که داشتن به تدریج اونا را آزاد کردن. نظر نست که نظر شاره در جانب اتق به تقلیب است و غلبه، شرط اتق هم منافات با مختدق داره، ولی از جانبی از جهت اینکه شاره جانبی اتق را غلبه داده، از این جهت شرط اتق صحیحه. میگه اگه در جانبی شرط اتق با این بیان خواستید درست بکنید، در جواد وقت میکنی شرط میکنه به من وقت بکنه، میگن اینم جایزه. در شرط وقت چرا جایز باشه؟ چرا سلب اختیار بشه از مشتری نسبت به وقت و عدم وقت؟ نه باید وقت بکنه، مخصوصا وقت بکنه به بایه و اولاد با قید خصوصیت توضیح نمیدم یعنی در جلسه اصل خوندن وقت بر بایه و اولاد بایه مستلزم دورم هست، یه شبهه دورم در اینجا وجود داره. بگید میفروشم به شرط که وقت بکنی، وقت کردن مشتری موقوف بر ملکیتشه، باید مالک بشه مبیع را بعد وقت بکنه، مالکیتش موقوف بر بیعه، تا نخره نفروشه مالک نمیشه، بیعه موقوف بر وقت، اگه وقت نکنه نفروشه، پس وقت موقوف بر بیعه، بیعه موقوف بر وقت، یه اشکال دوری هم در این مسئله وجود داره. تجربه دید؟ خب نه تجربه دید؟ لذایشو میفرمایند یکی از اون مواردی که محل شبهه هست ما بین علما محل اشکال شرط عدم بیع مشهور این است که این جایز نیست، شرط عدم بیع جایز نیست، علامه در تذکره اشکال کرده، بلکه بعضی از متأخرین تایید کردن که شرط عدم بیع گفتن صحیحه. خب محل شبهه هست، آیا مطلق بیع اقتضا میکنه جواد بیع را یا اطلاق به اختزا بکنه؟ اگه بی مطلق بود میتونست بفروش، حالا که مطلق نیست با یه شرط بسته نفروشی، خب اطلاقش از بین رفته، اطلاقش از بین رفته باشه که این اشکال نداره، منافات با مقتدر نداره. این محل شبه است که آیا انسان مالی را که میخره بعد از خریدن اثر بین است که میتوند بفروشد، میتوند وقت بکند، میتوند آزاد بکند، میکند هر تصرفی میتوند بکند، این آیا این جواب بیع و عدم جواب بیع از آثار مطلق بیع؟ اگه از آثار مطلق بیع باشه پس شرط عدم بیع میشه باطل، یا از آثار اطلاق بیع؟ اگه بیع مطلق بود میتونست بفروشه، حالا که به طور که اگه بیع مطلق بود ثمن نقد بود، حالا که شرط نسیه شده دیگه اقتدای نقد بودن یا نداره. ببینیم از کجا. بعد یکی از اونها در بیع حیوان، در بیع حیوان مرحوم شهید در دروس یه عبارتی داره، کسی حیوان بخره در بیع حیوان مسئله را عنوان کرده، عبارتم والخسران علیک سعیش لا خسران علیک، تجوان بودید ده هم در روایتش هم شهید در دروس گفته است که اگه کسی در جاریه شریک بشه، یا روایتش عرض کردم روایتش این است کسی جاریه داشته، یکی را در جاریه با خودش شریک کرده، نصف پولش را از او گرفت، گفت در جاریه بشیم شریک، در جاریه که شریک شدیم این جاریه را موقع فروختن هر منفعتی داشته باشه شریک باشیم، اگه ضرر کرد عرض کردم عبارت مکاسب این است که ولخسرانی علی ضررش به پای تو ولی نفش مال هر دو، ولی اصل صحیحش این است که ولخسران علی، یعنی اگه نفعی بردی مال هر دو، اگه ضرر کرد در موقع فروختن، مثلا برای نصف جاریه که 500 تومن از تو میگیرم، اگه موقع فروختن 600 تومن رفت که 200 تومن ضرر خورد، لاخسران علی، تو ضرر همش به پای من، تو اصلا ضرر نبینی، خسران بر تو نباشه. گفتن این شرط صحیحه، یا در جاریه روایتش که مرحوم شیخ هم اشاره میکنه، روایتش این است که جاریه را داشته، یکی را شریک در جاریه کرده، ولی عبارت درون است کسی جاریه را میخرید، یه چون گفت بریم شرکتی جاریه را بخریم، نیست پولش را تو بده، نیستش را من بدیم، شرکتی بخریم، وقتی که خریدیم میبریم میفروشیم، اگه منفعت داشته باشه شریک، اگه ضرر داشته باشه بنابه عبارت مد ضررش همش مال تو، من حاضر به ضرر نیستم، یا بنابه صحیح چیزی نست که دیوارتش هم مسلم لا خسرانه، من بهت قول میدم اگه ضرر بردیم همه ضرر مال من، تو سرمایه تا بردار، رأس مال تا بردار، همه ضرر مال من. اگر نفعی بردیم نسبت به سهم تقسیم بکنیم. میگه بعضی ها گفتن این شرط در عقد شرکت یا در عقد بی میگن این شرط صحیح، ولی ابلیس گفت است که این باطله، این شرط باطله. چرا باطله؟ در آن که منافات باطل داره با مقتضا. چرا منافات داره؟ مقتضا شرکت چیه؟ نسبت به سهم ضرر و منفعت نیست. این که میگه همه ضرر مال تو یا همه ضرر مال من، منفعت شریک، این لازمش این است که تجمع برخلاف مقتضای شرکت اینا حرکت بکنه. اگه در بی باشه، این دیگه در متن اینا نیستا، اشکال این که منفعت مال هر دو، ضرر یا تنها مال من یا ضرر تنها مال تو، در ضرر شریک نباشیم، یا مال تو یا لا خسران علیک، همه ضرر مال من یا مال تو در منفعت شریک، این یه اشکال دیگری داره که در متن اشاره نشون. اشکال چیه؟ اشکالش این است که لازم میاد عوض مبی از ملک یکی خارج بشه، ثمن او در ملک دیگری وارد بشه. این اصلا معقول نیست، در معاوضه معقول نیست. یک عوض از ملک یکی خارج بشه، بدل او وارد در ملک دیگری. مقتضای معاوضه حقیقی یعنی است که عوض داخل بشه در ملک کسی که معوض از ملک او خارج شده. این مقتضای معاوضه است. این برخلاف مقتضای معاوضه است. ابلیس میگه درست نیست. حق در بعد از من 100 تومن برداشتم و 500 تومن، معناش این است که نصف عمل در موقع فروختن نصف عمل از ملک من خارج شد. من فروختم نصفشا من فروختم، 200 تومن پولشو زیاده برداشت. تجربه دید این معناش این است که مخالف با منافات با مختزق دارم تو ظاهری و سرسری هم نباشه. این که ابنیدیس میگه این درست نیست، این منافات با مختزق داره، اگه عقدشون عقد بیعه و اگه در زرل کردن در حین بی بود بفروشند و زرل ببرند، اگه خسرا یکی زرل نبینه دیگری زرل ببینه، این لازمش این است که منافات با مقتدا عقد داره. مقتدا معاوضه است که دخول العوض فی ملک من خرج المعوض از ملکه. اگه خسرا مال یکی باشه لازمش این است که نه، ملک از ملک یکی خارج بشه، عوض داخل در ملک دیگری بشه. تظاهر بودید لدا ابن ادیس مانع شده، ولی شهید هم ابن ادیس را رد کرده. و بالجمله اللذوم الحاصل من الشرط، اون لذومی که حاصل از شرط، مراد از لذوم یعنی لذوم عمل به شرط، تجربه بودید وجوب وفا به شرط که حاصل از شرط شد، یعنی شرط که کردن این است که لازمه وفا به شرط عمل به شرط بشه. این لذوم حاصل از شرط لمایش ترتانهی من شروط الجائزه، این شروط الجائزه را که میکنن و به شرط خودشون وفا کردن لازمه واجبه، لذوم وفا و لذوم عمل لیس من باب تحلیل حرام، یعنی در موارد شرط جایز این از باب تحلیل حرام یا تحریم حلال و ایجاب جایز یا امر جایز را واجب بکنن الا سبیل قاعده نیست. بنابه مبنا مرحوم محقق قومی وقتی تحلیل حرام میشد که به عنوان قاعده کلیه و ضابطه کلیه باشه. بل الذی یحصل من ملاحظت جمعی موارده، جمعی موارد لزوم وفا به شرط را، یعنی در هر جا وفا به شرط که لازمه ما اونا را اگه ملاحظه بکنیم و وجوب العمل الان مایسترتانه، بر شرط خودشون وفا کردن و یه حکم کلیست که و وجوب العمل الان مایسترتانه و هادل حکم ایدن می جل شاره. این وجوب وفا به شرط از جل کیه؟ ها؟ اینا چه گفته به شرط وفا بکنی؟ جل شاره، این خودش هم یه قانون کلیه. فقولنا العمل الان مقتدر شرط جاید واجب، عمل به مقتدر شرط جاید واجبه، این قول ما حکم کلی و شرعی، حکم کلی شرعی است که در همه موارد به شرط جایز وفا کردن واجبه. لیس من جانب شرطنا، این وجوب وفا از ناحیه شرط ما نیست، اونم از ناحیه شارع که رو شرط حکم آورده. بله حتی یکونم این باب از ناحیه ما نیست که شما بگید با شرطتون حلال حرام کردید یا عکسش حرام را حلال کردید، بل این نماه و صادر من شارع، این وجوب وفا به شرط از شارع ساده شده. این تا کلامه ولی نداری موارد نظرم دیروز به تدریس خدمتتون عرض کردم. از شرط الخامس ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد، شرط باید منافات با مقتضی عقد نداشته باشه. اگه منافات با مقتضی عقد داشته باشه این شرط صحیح نیست، و الا یعنی منافات با مقتضی عقد داشته باشه لم یصح، شرط منافی مقتضی عقد درست نیست. لوجه به خاطر دو دلیل. دلیل اول است که احدهما وقوع تنافی فی العقد المقید به هذا الشرط، عقدی که مقید به این شرطه، یعنی عقد بیعی که مقید به عدم تصرفه، میگه میفروشم به شرطی که تصرف نکنی، تنافی پیدا میشه ما بین بیعی که با شرط عدم تصرف مقیده بین مقتضا، ما بین مقتضای این بیع مشروط الذی لا یتخلف عن، این مقتضا که قابل تخلف است بیع نیستن، مقتضا من جواد تصرفه، جواد تصرف که متخلف از بیع نیستن، بیع مشروط به عدم تصرف منافات داره با چی؟ بین شرط الملزم لعدم تحقق، این شرط الزام میکنه عدم تحقق این اثر را. این اثر از عقد متخلف نیست، یعنی تصرف از عقد البیع متخلف جدا نمیشه، ولی شرط میخواد این اثر را از بیع چکار بکند؟ جدا بکند. ملزم عدم تحقق این مقتضا است، میگه این مقتضا نباید محقق بشه. فیستحیل الوفا بهذا العقد مع تقید بهذا الشرط، پس وفا به این عقدی که با این شرط مقیده وفا ممکن نمیشه. تجربه فلابد در این ما یحکم به تساقط کلیه ما، یا باید بگیم هر دو ساقط، هم بی ساقط هم شرط، هر دو باطله، و اما این مقدم از جانب العقد، یا جانب عقد مقدم بر جانب شرط بشه، بگیم عقد صحیح شرط باطل، لانه المطبوع المقصود بالذات، مقصود بالذات بی بود، مقصود بالذات بی بود و شرط تابع، شرط تابع بود، و علا کل تقدیری لان، علا کل تقدیر یعنی اهم از اینکه بگید هر دو باطله، پس در ضمن هر دو شرط باطله، یا بگید بی صحیح شرط باطله، بعدم شرط شد باطل شد، علا کل تقدیر شرط باطل شد. حسانی دلیل ثانی بر بطلان شرط اینه، این شرط المنافی، شرطی که منافات با مقتضا عقد داره مخالف کتاب و سنت، این بیان سوراز کوبا معلومه، هر شرط مخالف کتاب و سنت باطله، پس اینم باطله. الدالین علی عدم تخلف العقد از مقتضا، کتاب سنت دلالت می‌کنه عقد از مقتضا خودش متخلف نمیشه، بی از تصرف جواد تصرف متخلف نمیشه. حالا که اینا شرط کردن تصرف نکنی، تصرف را حرام میکنن، این قهرم با کتاب سنت که میگه الناس مسلطون علی اموالهم با مخالفه. فا اشتراط تخلف عن، اگه شرط بکنن این اثر از این عقد جدا بشه، متخلف بشه، این اثر بر بی مترتب نشه، مخالف این کتاب. ولذا ذکر فی تذکره ان اشتراط عدم بیع المبی منافی لمقتضا ملکیته، در ضمن اگه شرط بکنه که مبی را نفروشی با مقتضای ملکیت منافات داره، مقتضا ملکیت جواد بیعه، این میگه نفروش، نباید بفروشی، این با مقتضای بیع منافات داره، با مقتضا ملکیت بیعی که منافات داره، فیخالف قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلط، یا با اهل الله بیع منافات داره. فایش بله، و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک، عقد اقتضا میکرد جواد بی را، میگفت که عقد اقتضا میکرد جواد بی را، میگفت بعد از خریدن تو میتونی بفروشی، مالک شده، بله هر تصرفی جایزه، اقتضا میکرد این اثر را، ما عدم اشتراط عدم فی، اگه عدم را شرط نکرده بودن، اگر عدم نقد بودن را شرط نکرده بودن، بی اقتضا نقدیت میکرد. حالا که شرط عدم نقدیت کرده، میگه نقد نمیخرم، به شرطی که پولتا نیست بعد میارم میدم، در اینجا اقتضا نمیکنه نقد بودن را. وقتی که نه عقد اقتضا میکرد جواد تصرف را، شرط عدم تصرف نباشه، حالا که شرط عدم تصرف کرده نه دیگه اقتضا نداره. لا مطلقا، یعنی عقد مطلقا اقتضا نمیکرد، اگر به قید عدم شرط اقتضا میکرد. خروج اون محل کلام، این خروج از محل کلامه، تجوان مدید چرا؟ اید الکلام فی ما یقتدی مطلق العقد و طبیعت و ساریه فی کل فردین. کلام در اونجا هست که مطلق عقد چه شرط بکنه نکنه اقتدا میکنه، و طبیعت عقدی که از ساریه فی کل فردین، این طبیعت کلی که در هر فردی از افراد بی ساریست، این اقتدا میکنه نثر را. لا ما یکتدیه العقد المطلق، محل کلام ما اون اثری نیست که عقد مطلق اقتدا بکنه. عقد مطلق اقتدا بکنه با شرط هم عوض میشه. تدوان مودی؟ بله، عقد مطلق به وصف اطلاقه و خلوه عن شرائط، عقد مطلق به وصف این که اطلاقش باقی مونده باشه و خالی از قید و شرط باشه. اگه خالی از قید و شرط نشون، نه اقتدا نمی کنه. حتی لا ینافی تخلف و عن لقید یقیده و شرط یشترط فی، تا تخلفش منافع نداشته باشه، به خاطر قیدی که قید کردن یا به خاطر شرطی که شرط کردن تخلفش منافع نداشته باشه. اینطور نیست. حالا کل ما تحقق الاجماع علی بطلان هذا الشرط فلا اشکال فی اصل الحکم، در اصل حکم شرط منافی با مقتضا عقد باطل هیچ شک و شبهه نیست، کبراش درسته. این نمل اشکال فی تشخیص آثار العقد التي لا يتخلف مطلق لفی نظر الفی همیستن، تشخیص دادن آثار عقدی که از مطلق عقد متخلف نمیشه در نظر یا در نظر شد، تشخیص این آثار که مال مطلق عقده و تمیزها اما یقبل التخلف، تمیز اون آثار از اون آثار که قابل چیه؟ ها؟ قابل تخلفه، لخصوصیت تعتری لر، به خاطر خصوصیتی که بر عقد عارض بشه، به خاطر خصوصیت عارضه بر عقد نثر عوض میشه. اون خصوصیت عارضه بر عقد چیه؟ شرطه. اگه در عقد شرط بشه، نه این خصوصیت متخلف میشه. این خصوصی یعنی این اثر وقتی است که عقد مطلق باشه، تجرم بده بدون قید و بدون، ولی این منافع ندارد در صورتی که یک خصوصیتی بر عقد عارض بشه، یک قیدی بر عقد، قید نسیه بودن را بدنن، شرط نسیه بودن را بدنن، منافع نداره که نقد بودن از بی جدا بشه، بی بشه ولی نقد نشه، با این منافع نداره. بله، این تمیز و تشخیصش اشکال داره. و این اتده ذالک فی بعد الموارد، ذالک شربتیه اتده ذالک، یعنی تشخیص این اثر که آیا مال مطلق عقده یا مال عقد مطلقه، در بعضی از موارد واضحه. چرا؟ لکون الاثر کل مقدم الارفی للبی، اثر مقدمیه برای بی، یعنی این اثر نباشه در نظر فضل بی نیست. او غرض اصلی یا غرض اصلی از عقد اینه که اشتراط عدم تسر اصلا فی مبی، شرط میکنه در مبی اصلا تسر نکند. این معلوم است که قوام بی با تصرف انسان مال بخره هیچ تسر نکنه، در نظر میسونی که از نخریده، قوامی بی با تصرفه. اینجا واضحه عدم تصرف اصلا، شرط عدم تصرف اصلا، این منافات با مقتضا عقد داره. یا عدم الاستمتاع اصلا بالزوجه حتی بالنظر، حتی با نگاه کردن هم استمتاع نکنه، این معلوم است که پر وعده است که این با مقتضا عقد منافات داره. و نحوه دار الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع، اشکال در کثیر از مواضع اشکال وجود دارد که این اثر باشد قابل تخلف از عقده یا قابل تخلف نیست، خصوصا بعد ملاحظت اتفاق هم علی الجواز فی بعض المقامات، در بعضی از مقامات اتفاق کردن که شرط جایزه، و اتفاق هم علی عدمه فی ما یشبه، در شبه اون و در نظیرو گفتن جایز نیست. وقت این اشکال پیش میاد، چرا این جایزه این جایزه، هر دو که دلیلشون یکی، اختزاع نسبت به هر دو یک نواخته. عقد به طور که این اثر را اقتضا میکنه، اون را اقتضا، عقد به طوری که جواد بی را اقتضا میکنه، ایتکو جواد ایتکو عدم ایتکو را اقتضا میکنه. میگن شرط ایتکو درسته، شرط عدم بی درست نیست. اون وقت انسان گیر میکنه، چطور میشه عقد نسبت به یک اثر اثر مطلق عقد باشه، یک اثر اثری عقد مطلق باشه؟ این برای ما یه خود شبه آورده. و اتفاق مل عدم فی ماش بره و یصعب الفرق، وقت فرق آشنان بین اون اثر و بین این اثر، این مشکل میشه. فرقشون چیه که او جایزه این جایز نیست. و این تکلف له بعدون، گرچه بعد خودشو به زحمت انداخته خواسته فرق بیان بکنه، در که ما بین ایتک و بی خواسته فرق بذارد که میگه در ایتک بنابر تقلیبه، میگم خب بعد در ایتک بنابر تقلیبه در وقتی که میگن جایزه، او چرا؟ چطور شرط وقت جایزه ولی شرطی عدم بیت جایز نیست؟ اختزاع نسبت به وقف و نسبت به بیت، جوادان و ترکن، فعلان و ترکن، اختزاش یکیه. از یک من بکنه میگن درست نیست، از بی من بکنه میگن درست نیست. اگه وقف را واجب بکنی با شرط، وقتی را واجب بکنی اختیار از مشتری سلب بکنی، میگن این جایزه. وقت انسان دنجا به گیر میفته، چطور اون جایز شد این جایز نشد؟ من تکلف الان مثلا المعروف ادم جواد المنن البی و الهبه، معروف این است که من از بی و هبه در ضمن عقد بی، این درست نیست. بگن نفروشی هبه نکنی، این درست نیست. و جواد اشتراط اتق بعد البی بلا فاصله، بگن بدون فاصله دادن بعد از بی باید آزاد بکنی، شرط اتق میگن درسته. او وقفی یا شرط وقت میگن درسته، حتی علل بایه و ولده، حتی به خود بایه و ولد باید که شرط بکنن به بایه و ولد از کردن، با اینکه مسئله وقت یه اشکال طوری هم داره. کما سر ره به فی تذکره وقد اعترف فی تحریر بیان اشتراط اتق مما ینافی مختدلن، شرط اتق با مختدا عقد بی با مالکیت شرط اتق منافات داره. و این نمازاده این اتق منافی با مختدا عقد جایزه لبنا اتق علی تقلیب، چون بنا اتق بر چیه؟ بر تقلیبه. و هادا لوتن، اگه اینا ما قبول بکنیم در اتق بگیم بله چون بنا اتق بر تقلیبه، چیزی که خلاف شر بود شرعی شد، چیزی که منافات با مختدا عقد داشت برخلاف عقد جایز شد، اگه این درستم باشه. لم یجوز فی الوقت، در وقت شرط وقت چرا جایزه؟ در اونجا هم غلبه با وقته، ها اون چرا جایز باشه؟ خصوصا علل بایه و علل خصوص، اگه شرط بکنه وقت بر بایه ولد بایه را، این قید خصوصیت چطور از کجا آمد در وقف به بله، این همین اشکال دوره. فانه شرط منافید، این شرطی است منافات با مختدا مثل اتق، لیس مبنی علی التام، مثل اتق منافات با مختدا داره، بناش بر تقلیب هم نیست. ولی عدل ما ذکرنا وقع فی موارد کثیره الخلافه، ولی اشکال اختلاف اشکال وجود داره، فی ان شرط الفلانی مخالف لمقتضى العقد املا، اون شرط مخالف با مقتضى عقد هست یا نه. منها یکی از اون موارد که محل اختلاف اینه، اشتراط و عدم البیع، فان المشهور عدم الجواز، لکن العلامه فی التذکره استشکل فی، علامه در تذکره اشکال کرده در چی؟ در عدم جواز، گفته چرا جایز نباشه شرط عدم بیع. بل قبل بعد من تاخرا صحته، گفته این شرط صحیح. و منها ما ذکر فی الدروس فی بیع الحیوان من جواز شرکتی، میگه شرکت در حیوانی که میخرن دو نفر شرکتی بخرن زایده. ایدا قال اربه لنا، اگه بگد منفعت این حالا بخریم، بعد منفعتش مال هر دو، ولا خسران علی، زرل به تو متوجهنه، یعنی همه زرل ها مال من، هر کردم صحیحش لا خسران علی که نه ول خسران، بله ملی من عکسش میگم، ول خسران علیه که خسران مال تو باشه، لیفت بله لا خسران علیه یعنی زرال مال باشه، اصل این است که بله ول خسران علیه زرال مال تو باشه. من در حاشیه مکاسبم کاملا جاشم نوشتم در کجا، لیفت رفع فی شرکت فی الجاریه، در شرکت در جاریه، در شرکت در جاریه کردم، روایت با طرح مرحوم شهید در دروس فرق داره، از نظری مورد فرق دارد، از نظر حکم نه. روایت رفاعت در خریدن جاریه نیست، موردش اونجاست که کسی جاریه را مالک بوده، از کسی پول گرفت به جاریه شریک شدن، گوید جاریه من مثلا 500 تومن بده، نیست جاریه مال تو، نیستش مال من، میبریم در شد که با هم میفروشیم، استفاده مال ما بنابر عبارت زرلم تنها مال من لاخترانه، تو زرل بلی نبینی، یا ول خسرانی علیک منفعت مال ما، زرل همش مال تو، تجربه بودید. مورد روایت رفاعیله در جاری شریک کرد، ولی مرحوم شهید که مطرح کرده در بی مطرح کرده، یعنی یکی بی که میگه شرکت این جاریه را بخریم میخرن، لذا عبارت اینه که از جاریه به مبیع دیگر میشه تبدیل بکنیم، این جاریه را بخریم شرکتی، شرکتی جاریه را میخرن به این شرط، منفعت مال هر دو، زرل مال یکی، یا بایه یا مشتری. سعیه رفع فی شرکتی فی الجاریه قال و منه ابن ادریس، ابن ادریس از این شرط که به شرط اینکه منفعت مال هر دو لا خسرانه، به شرط که تو متضرر نباشی یا من متضرر نباشم همه زرل مال تو، تجربه بودید ابن ادریس از این معنی، چرا؟ لانه منافع لقضیت شرکت، این با مقتدا شرکت منافات داره، مقتدا شرکت این است که زرل و نفع هر دو نسبت به سهم باشه، تجربه بودید عرض کردم در بعضی از جاها، بلی در بعضی از جا قید بعضی از جاها که میزنم اگه لما جاریت، جاریه را چه شرکت خریدن؟ با یه عبدی، مثلا عبد دیگری ازدواج بکنن، شرط بکنن بچهش مال ما. اون جاریه هرچی بچه بزاد شرکتی مال اینا. بگد بچهش نصفش مال تو، نصفش مال من، اگه ضرر شد همش مال تو، همش مال من. در اینجا اشکال دخول عوض و خروج موعوض از ملک دیگری لازم نمیاد. اون اشکال در صورت که ببرن با هم بفروشن، بگد اگه منفعت کرد مال هر دو، اگه ضرر کرد مال یکی. در اینجا لازمش این است که موعوض از ملک یکی خارج بشه، در حالت که عوض در ملک دیگری داخل بشه. برخلاف نه تنها برخلاف مقتضا عقد شرکت، برخلاف مقتضا عقد البیع میشه. بله قلنا اینا شهید گفته لا نسلم، بله این تبعیت المال لازمت لمطلق شرکت. ما قبول نداریم تبعیت مال یعنی لازمه مطلق شرکته، یعنی لازمه مطلق شرکت است که ما تابع سرمایه و مال بشیم. تابع سرمایه نصف اگه مال یکی است، نصف مال یکی، نصف منفعت، نصف ضرر مال یکی، نصف مال یکی. لازم نیست ما همیشه تابع مال بشیم. تجربه مدید اگه مطلق شرکته، در اونجا نفع ضرر تابع چیه؟ تابع ها ماله. بلکه اگه قید بکنن، اگه ضرر مثلا به پای تو یا ضرر همش به پای من اگه شرط بکنن چه اشکالی داره؟ بل شرکت المطلقه، بلکه این تبعیت مال، مال شرکت المطلقه. ول اقرب تعدی الحکم لا غیر الجاری من المبیات، به غیر جاری از مبیات هم این حکم تعدی میکنه. یعنی ممکنه منفعت مالی دو نفر باشه، شرکت ضرر مالی یکی.